یک شنبه 22/1/95.
فقط این نامه که من صبح نوشتم با اون چیز آماده بکن.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما دیروز در باره فتام یه حدیثی رو در بین احادیث متعددی که وارد شده است عرض کردیم، به خاطر اشتمالش بر موارد کثیره‌ای از سایر احکام عرض کردیم که این حدیث یا موثق است یا صحیح است، ولی تردید داشتیم درباره منصور ابن یونس و منصور ابن حازم. منصور ابن حازم خب از شخصیت های شناخته شده معروف از فقه های بزرگ و از شاگردان امامین علیهم السلام، امام باقر و امام صادق هستند. ولی مراجعه کردیم، بالاخره معلوم شد که منصور ابن یونس خیلی آدم مقبولی نیست و در بارش احتمالات دیگری داده شده و حتی کسانی گفتن که ایشون اهل وقت بوده، یعنی از واقفی بوده در زمان حضرت رضا سلام الله علیه. حالا متن عرض کنم که حدیث سنعی بود دیگه، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمیر عن منصور ابن یونس عن منصور ابن حازم، بقیه شون همه شون شناخته شده و شخصیت های موثق و صحیح بودن، ولی منصور ابن حازم در بارش اظهار تردید کردن و گفتن که ایشون ممکنه واقفی باشه. ظاهرا من یاد داشتم کردم که بیارم یه جایی تو این کاغذ ها که لذا حدیث رو نسبت به حالا فتام نمیشه گفت یک حدیث صحیح هست، به خاطر وجود همین آقای منصور ابن یونس. بله، این یه مطلب که ولی نسبت به اصل اشتراط حولین و جمله معروفی که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ذکر شده که لا رضا بعد الفتام، نسبت به این احادیث متعدد داریم و چون احادیث متعدد داریم تردیدی در این مسئله نیست که لا رضا بعد الفتام، یعنی اگر 2 سال تمام شده باشه و بعد از 2 سال بخواد رضا محقق بشه، این رضا مؤثر در نشر حرمت نیست. این یک مطلب که مربوط به بحث دیروز میشه روشن باشه که ولو این حدیث ضعیف باشه، روایات متعدد داریم که فقط همین یک جمله نقل شده است از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم که لا فتام لا رضا بعد الفتام. منصور ابن حازم از فقهای معروف هست، از رؤسای المعهود منهم الحلال و الحرام و الفتیا و الاحکام و سقه النجاشی و العلامه و عده من اجلت الاصحاب. منصور ابن حازم از کردم از موثقین و معروفان و شخصیت روشنی است. اما منصور ابن یونس من اصحاب الامامین وقد صرح النجاشی به وساقته ولی رماه الشیخ بالوقف. در فهرست شیخ ایشون رو گفتن زده واقفی ها هست و خب تو سند واقع شده و طبعا این حدیث نمیشه گفت زده حدیثه، ولی البته استدلال ما ضعفی پیدا نمی کنه به خاطر روایات عدیدهی که لا رضا بعد الفتام رو داریم در روایات دیگری. این یه مطلب. مطلب دومی که اینجا مورد بحث بود در آخر و اختلاف داشتیم این بود که اگر تعداد رضعات رو چون سه تا ملاک بود دیگه، یک ملاک تأثیر که شد عزم و نبت لحم بود، یک ملاک زمان که کمتر از 24 ساعت نباشه، یک ملاک عدد. در عدد که 15 تا بحث شده بود 15 تا رو قبول کردیم و گفتیم که جمع بین مجموعه روایات ایجاب میکنه که 15 تا باشه. وقتی 15 تا بود صحبت این بود که ظاهر روایات باب اینه که بالاخره میبایست در دو طرف حیات باشه، یعنی هم مرضعه و هم مرتضعه، و این یک نوع حالا به قول صاحب جواهر رضوان الله علیه حتی اگر مرضعه هم میت باشه یا میت باشه نشت منشأ نشت حرمت نمیشه، یعنی مرضعه حیات کامل داشته باشه، مرتضع میت باشه، یعنی بچه مثلا شیر بنوشه در عددهای آخر بچه بمیره، تا عدد تکمیل نشده. بحث این بود که تا عدد تکمیل نشده موجب نشت حرمت نیست، منتها مورد بحث این بود که اگر حداقل مثلا در 15 تا 14 تا رضعش به طور کامل از یک زن به اصطلاح سالم صحیح زنده ارتضاء کرده، ولی در رضعه 15 هم یا تمام رضعه یا بخشی از رضعه ماتت، آیا اینجا باید بگیم که نشت و حرمت نمی کنه یا نشت و حرمت می کنه؟ خب اکثر رفقا اینجا می فرمودن که آقایون می فرمودید که نشت و حرمت نمی کنه به خاطر این که میته، حالا خود تعبیر هم که شده بود گفتیم تعبیر خوبی نیست، که این مثل شیریست که از بهائم نوشیده میشه، چون زنی که فوت شده است مثلا کل بهائم یا فی حکم البهائم، که ما گفتیم اولا این تعبیر خیلی شایسته و مناسبی نیست که بگیم زن وقتی مرد این مثلا مردش مثل بهائمه. عرض کنم که این مورد بحث ما بود و اختلاف بود. من عرض میکردم که اینطور نیست، اولا که میته به اصطلاح این زنی که مرد در مرحله نهایی بخشی از این رضایش در حال میته بوده، مثلا بعد از اینکه 14 تا رضعش به طور کامل از حیات بوده و یک رضعش و یا بخشی از یک رضعش در حال ممات بوده، اینجا باید به عرف مراجعه کرد و عرف آیا میگه که امتا آیه شریفه که می فرمود و امهاتکم اللاتی ارضعنکم، آیا اینجا عرفن صدق می کنه یا صدق نمی کنه؟ چون بحث این بود که بخشی از آیه می گوید امهاتکم اللاتی ارضعنکم و آخر آیه هم می فرماید اهل لکم ماوراء ذلک، آیا اهل اطلاق اهل لکم ماوراء ذلک این مشمولشه یا اینکه نه امهاتکم اللاتی ارزانکم. خوشبختانه مرحوم صاحب جواهر میفرمایند بیشتر ملاک صدق عرفیه، ولذا در مواردی که زنها همه که یک جور نیستن، برخی هاشون قوی ترن و هاشون ضعیف ترن، گاهی در حال مثلا بیماری، گاهی شیرش کمه، گاهی شیرش زیاده، آیا مثلا مقدار شیر رو هم شما ذکر میکنید، حالا یه زنی فرض کنید ضعیف تره، شیرش کمتره، 15 رضعه از این زن هست صدق 15 امتلاع میکنه یا امتصاص هم بوده، ولی خب بالاخره یه زن ضعیف تر بوده، یه زنی هم قوی تر بوده، شیر بیشتری داشته، آیا این قوت و ضعف موجب تفاوت میشه؟ میگن نه، صدق عرفی باید باشه. و همینطور فرض کنید اگر در حال نوم، یعنی مثلا در حالی که داشت شیر میداد خواب رفت، همون زن خواب رفت، آیا وقت خواب رفت آیا قصد شرطه و توجه شرطه؟ دلیل نداره من که توجه شرطه، دلیل باید ببینیم صدق عرفی چی میگه، آیا عرف میگه که اینجا یک رضعه هست یا یک رضعه نیست. بعد از اینکه 14 رضعه بوده، 15 رضعه بوده، در یک رضعهش مادر خواب رفته، آیا کسی میگه که چون مادر خواب رفته؟ یا حتی ایشون مثال میزنن میگن اگر مغمى علیها شد، مغمى علیها شد یعنی بیهوش شد ولی تکمیل اون عدد انجام گرفت، آیا اینجا هم باز میگویید که به اصطلاح نشر حرمت نمی کنه و 15 تا رضعه محقق نشده و شرط است که حیات کامل در هر دو طرف باشه؟ حالا یا این که نه، ایشون روی عرفی بودن مسئله بیشتر تکیه میکنن و میفرماین که وقتی صدق عرفی، اگر صدق عرفی بکنه این کافیه. ضمن این که یک مثال دیگری میزنن که دیگران اینو نگفتن، ولی صاحب جواهر این طرف قضیه رو مثال میزنن که اگر بچه مو بمیرد در به اصطلاح رضعه آخر، فرض کنید 14 تا رضعه نوشیده، بچه مرده ولی مادر زنده بوده، آیا اینجا بگیم امهاتکم اللاتی ارزانکم صدق نمی کنه یا نشر حرمت می کنه؟ ثمرش اینه که این مادر صدق میشه و برای بقیه نسب دخالت داره، چون رضا که فقط همین بچه نیست که، رضا اگر نشر حرمت بکنه فحل میشه، در حقیقت صاحب این لبن که بوده این میشه مادر این بچه، بنابراین نسبی که این مادر داره به بچه های دیگه نسبت به فهم میشن بچه های او. چون قبلا اینو گفتیم که ما یحرم من النسب یحرم من النزاع، اینو گذاشتیم. حالا به هر حال این ایشون توصیه در مثال دادن، میگن این حیات شرط باشه به معنی این که در تمام لحظات هر دوشون حیات کامل باشن، نه این طرفه نه اون طرفه، و خب بالاخره اظهار تردید میکنن. البته صاحب جواهر در پایان میفرماین لا اقل من شک، و وقتی شک کردیم اصالت الهلیه حاکم میشه، نه مسئله به اصطلاح اهل لکم ما وراء ذلک، چون نمیدونیم این اطلاق از امهاتکم بیشتر اینجا رو میگیره یا اطلاق از اهل لکم ما وراء ذلک میگیره. وقتی شک کردیم اصالت الهلیه مقدمه و موجب میشه که ما بگیم نشر حرمت نمی کنه. اما در مقابلش خود مرحوم محقق که منشأ این بحث هستن اظهار تردید میکنن و میگن فیه ترددون، عبارتشون رو لطف کنید، لور تزع من سبی المیت او رزع بعض الرزعات و هیه هیه ثم اکملها میتتن، که بیشتر بحث ما رو این اکملها میتتن بود، نه در اینا قبول داشتیم که اگر بخواد بیشتر ارتضاء این طفل از حالت میت بودن مادر باشه، عرف قبول نمیکنه که این روایات شامل میشه، اما اگر بیشترش در حال حیات بوده، فرض کنید یکیش یا بخشی از این یکیش که در آخر بوده و مکمله، این مورد بحث بوده، عبارت ایشون هم اینه. لذا میگن وهیه ثم اکملها میتتن لو ارتزع من سدی المیت او رزع بعض الرزعات وهیه هیه ثم اکملها میتتن خب این لبین شد، یعنی موجب نقص حرمت نمیشه. چرا؟ برای اینکه ارتضا از میته بوده. لعنها خرجت بالموت ان التحاق الاحکام، خرجت بالموت من التحاق الاحکام یک استدلاله. فهیک البهیمت المرزعه تا اینجا ذکر میکنن، بعد خودشو میگن و فیه ترددون، یعنی در همین که ما بگیم مثل موضعی بهیمه است فیه ترددون. مرحوم شهید در شرح این جمله خیلی بحث جالبی دارن، میگن که بالاخره منشأ تردد خود محقق چی بوده. خود محقق میگن در اونجایی که بعض از این رضعات میته بوده، مادر سالم بوده، حیات داشته، شیر داده، 14 مرحله را شیر داده، مرحله 15 هم فرض کنید بخشش شیر داده، یا نه مرحله 15 هم در حال شیر دادن ماتت. آیا اینجا مثلا بگیم که عرف میگه صدق 15 رضعه نمی کنه چون این از حال میته است؟ چه دلیلی داریم بر اینکه باید در تمام رضعات حیات باشه؟ استظهار حیات از ادله رضا میشه. بله معلومه که باید بچه زنده باشه، مادرم زنده باشه تا ارتضاء و امتصاص و اینا صدق بکنه. حالا امتصاص که وجود داره، یعنی بچه مکیده است این شیر 15 رو، ولی بخشی از به اصطلاح اراده به اصطلاح ارتضاء ارضا صد نکنه، یعنی ارزعت امهاتکم اللاتی ارزعنکم ارزعت صد نکنه، ارزعت صد نکنه. خوب دقت بفرمایید، وقتی میگیم ارزعت یعنی با اراده زن شیر داد، ارزعت. آیه میگد ارزعت امهاتکم اللاتی ارزعنکم، امهاتکم اللاتی ارزعنکم. ممکنه اینجا بگید که ارزعت صد نمیکنه، ایشون میگن خوب خیلی خوب ارضا اصد نکنه، ولی در روایات ما بیشتر داشت رضا، برخیش هم داشت رضا، رضا که صد میکنه ولو ارضا اصد نکنه، رضا صد میکنه. ولی در روایاتی که میگوید کلما یحرم من النسب یحرم من الرضا، روایات عدیده ای بود، رضا صد میکنه ولو ارضا اصد نکنه. وقتی رضا صد کرد در مورد بخش مختصری از این 15 عدد رو اگر در حال ممات بگن، این بحث هست. ایشون میگن که رضا صدق میکنه ولو ارضا نکم صدق نکنه. وقتی رضا صدق کرد، عرف هم که میگد 15 تا رضا صدق میکنه، عرفیست، اگر عرف گفت صدق میکنه، که ما هم مدعی بودیم که عرف میگه صدق میکنه. یا آقای آمده از فرموده است که خیلی خوب، حالا بگید عرفاً اینجا میگن 15 رضعه، ولی این شیر نجس شده به خاطر اینکه میته است، این آخرش به خاطر اینکه میته نجس شده. ایشون میگن که خب نجس شده، کی گفته که شیر باید طاهر باشه؟ اگر شیر اصلاً اصل شیرم نجس باشه، مثل اون جایی که یک مثلا یهودیه‌ای که شرب خمر میکنه، اگر شیر زاد همه اونجا گفتن سرایت میکنه و اشکالی نداره، یهودیه، مسیحیه، نصرانیه که مشروب میخورن، اگه شیرشون نجس شد اون شیر بالاخره سرایت و حرمت میکنه. و در قدیم هم که حالا بعد میرسیم این بحث رو که اصولا میشه از اهل کتاب هم برای ارتضا به خصوص در صابر که مرسوم بوده و زیاد استفاده میکردن، بچه رو میدادن دایه و دایه شیر میداده، که حالا مسئلهش رو بعد میگیم. بنابراین مسئله نجاست هم نمیشه بهش تمسک کنیم. در بهیمه بودن هم ایشون، یعنی خود مرحوم شهید در شرح عبارت محقق میگن این تشبیه بهیمه هم درست نیست، ما قبول نداریم. ولذا قبلا هم گفتیم که اگر مثلا دو تا رضیه باشه، یکی از گوسفند شیر خورده، یکی از آدم شیر خورده، اینا رو یکی حساب میکنن، هیچ کس کسی اینا رو یکی حساب نمیکنه. بنابراین این که میگید مثل بهیمه میمونه، مثل بهیمه نیست. نکته دقیق تر فرمایش مرحوم شهید اینه که عمومت صدق میکنه، یعنی این مادر وقتی مرد از مادر بودن میفته دیگهش، نمیگن عمومت صدق میکنه. و بعد هم وحدت فهل لازم است، نه وحدت عم، بیشتر در وحدت فعل. شوهر که زنده است و به جا هم هست و وحدت فعل هم محفوظه، و زن در یک رضعه آخر بخشی از رضعه ماتت، این ماتت از اون بودن خارجش نمی کنه. پس ارزعنکم، اگر ارزعنکم هم صرف نکنه، رضا الام صرف می کنه و رضا الام که صرف کرد، بنابراین عرفن میشه گفت 15 تا. و به هر حال، به هر حال من چه تردید خود محقق که میگه فیه تردد، یعنی این که بگیم لم ینشر و موجب نشر حرمت نیست، فیه تردد، یعنی خود محقق تردید داشتن که آیا بگیم یا نگیم. بفرمایید.
این اومات و خمر و ارزن نکن بخونم اطلاق هم داره، نگوته در حال حیات باشه، هم شامل حیات شامل میشه، هم شامل
پس به نفع ما استدلال میشه که ارزن نکن مقدمه. منم عرض کردم ارزن نکن مقدمه، ارزن نکن مقدم است بر اهل لکن برای آزالک، و ثانیاً به خصوص مرحوم صاحب جواهر رو صدق عرفی تمثل میکنه. ولذا در فروعات قبلی که، یعنی در سور قبلی که در حال اقماع باشه، در حال خواب باشه، اجازه بدید، در حال اقماع باشه،
حدیث در مماد صدق نمی کنه،
در حال خواب باشه، در حال اقماع باشه، در حال غفلت باشه. این مثال ها رو دو نفری بحث میکنید یا با هم بحث میکنید؟ دو نفری بحث نکنید، اشکالات رو میفرمون ما استفاده کنید.
اشکال جان اینه که در مماد صدق نمی کنه خاطر این که
عم صدق نمی کنه،
عم صدق می کنه،
ارضا صدق نکنه، بله سه ارضا صدق نکنه، ارضا صدق نکنه، اما رضا صدق می کنه یا نه، رضا صدق می کنه یا نه، رضا صدق می کنه، اینو صریحا هم ایشون می فرمایند، ولو ارضا صدق نکنه رضا صدق می کنه. تو روایات کثیره داریم که یحرم من النسب ما یحرم من الرضا، و رضا صدق میکنه. بنابراین اگر رضا صدق کرد و صدق عرفی بود، بیشتر منشأ تردید خود محققم این است که به راحتی نمیشه گفت لم ینشر، هم صدق عرفی ممکنه باشه. بنابراین استدلال به عدم صدق ارضا نمیشه استدلال کرد، به نجاست نمیشه ارضا کرد، به قصد و اراده نمیشه استدلال کرد. قصد و اراده یعنی بگید قصد لازمه، در مقابلش میگن اگر این زن خواب رفت در حال شیر دادن، هیچ کس نگفته است اثر نمی کنه. اگر این زن اغما براش پیش اومد، هیچ کس نگفته است که این ارضا اثر نمی کنه. اگر خواب رفت، هیچ کس نگفته است اثر نمی کنه. این سه تا مثال رو هم اضافه می کنن که مرتضع اگر این حالات رو پیدا کرد که قصد و ارضا نداره، ولی مرضع در امتصاصش امتصاص رو داره، این بنابراین باید بگیم که نشر حرمت میکنه. به هر حال اولا خود محقق که میگن تشبیه میکنن به اصطلاح ارتضاء از بهیمه، فیه تردد میگن، و ما دو تا اشکال به ایشون داریم. یکی اولا نمیپسندیم این که شما بگید بهیمه، واقعا این بهیمه نیست، این میته انسانه، میته انسان بهیمه نیست، بهیمه اصلا احترام نداره، نه میتش نه زندش. ولی همین زنی که تا پریروز داشت شیر میداد، الان هم فرض کنید شیر آخر مرده، همین زن واجب الاحترامه، باید دفنش کرد، باید بکنید، باید غسلش بدید، باید کفنش بکنید، تحقیرش نمیتونید بکنید، نمیتونید دورش بیاندازید، هزار تا دستور و حکم داره. این هم یک مطلب. یه نکته دیگری که
ببخشید، مرزه دو نفر باشن و از یک فعل شیر بگیرن بدن به بچه، نشورمت میکنه،
اون یه بحث دیگه است که اگر وحدت فعل باشه و ده تا زن باشه، باز اینجا هم تردید میکنن، میگن درسته که امهاتکم ارزعنکم باید 15 رضعه از یک مرتضعه باشه از فعل واحد. بنابراین اگر یکی 10 تا زن گرفته و هر زنی دو تا سه تا مرحله شیر داده به این بچه، ولی صاحب فعل یکیه، اینجا نشر حرمت میکنه یا نه؟ اینجا تردید هست در اینکه نشر حرمت میکنه یا نه. منم الان نمیگم صریحا نمیکنه یا میکنه، اما اون چیزی که شرط است و ذکر شده وحدت فعل، نه وحدت مرتضعه. در تعدد مرتضعه ممکنه که اشکال، حالا میایم ببینیم چجور میشه. اجازه بدید یه چیزی در اواخر فرمایشات شهید، یه چیزی بود که الارضا بعد الفتان و یرا فی بلد المرزع الاسن را به طور تلوم دوله بلد وقتن حولین استدلله ایدن. حالا بذاری اون نکته آخرش هم که من به تو ذهنم بود خدمتون بگم تا این سوال جناب عالی. نکته آخرش هم بگن که نشر حرمت از 15 مرتبه ارتضاء و امتصاص از صدی مرتضعه سه طرف داره. یک طرف بچه است، یک طرف مادر، یک طرف فهله، که هر سه اینها نقش دارند در تأثیر حرمت. حالا اگر یکی از این سه طرف اشکال پیدا کرد، سببیت نشر حرمت کلن منقطع میشه یا نه؟ این اول کلامه که اتفاق سوال شما هم همینجا هم باز به حساب وارد میشه. نشر حرمت مشروط است به سه طرف. عرض کنم که یکی مرتضع است، یکی مرضع است، یکی هم فعل. اگر فعل متعدد شد، اگر فعل به اصطلاح متعدد شد، نشر حرمت نمی کنه ولو مرتضع واحده باشه. یه زنه شوهر داره، 5 تا 10 تا مرحله شیر داده، شوهرش فوت شد، شوهر کرد به مرد دیگری، حالا بلا فاصله هم داره یا نداره بحث دیگر، یا طلاقش داد، حالا چه طلاق چه فوت فرقی نمی کنه، صاحب فعل عوض شد و این ولی مرتضعه واحده، یعنی زن واحده، آیا اینجا به احساس سرایت میکنه یا نمیکنه؟ به اتفاق فقها گفتن سرایت نمیکنه، نشر حرمت نیست. عکسش که مثالیست که شما میدونید،
مطالب گذشت که فرمودید تا قطع نشده
وحدت فعل لازمه، نه وحدت مرتضعه. وحدت فعل تصریح شده در روایات ولی وحدت مرتضعه تصریح نشده. ولذا این که عبارت اینجا دارد که التحاق احکام در همین میتی همین مسئله مورد بحث ما، میگن لأنها خرجت بالموت از التحاق الاحکام، یعنی احکامی که مربوط به رضا هست با موت خرجت از التحاق الاحکام. یعنی اگر از مرحوم محقق بپرسیم به چه دلیل شما میفرمایید که نشر حرمت نمی کنه، اگر در همش از میته باشه بله نشر حرمت نمی کنه چون عرفن صدق نمی کنه، اما اگر ثم اکمله ها او رضع بعض الرضعات، اینجا هم ارتضع نگفتن، رضع بعض الرضعات و هیه هیه ثم اکمله ها میتتن لم ینشر لانه ها خرجت بالموت ان التحاق الاحکام. این التحاق احکام یعنی چی؟ یعنی احکام رضا بالموت خرجت ان التحاق الاحکام. میگن که این سه طرف یه طرفش خارج شده. مرحوم شهید میگن در رد محقق میگوین که فقط مرتضعه که سبب نشر حرمت نیست، که مرتضعه هست، مرضعم هست، فهلم هست. اگر برخی از اسباب، برخی از اجزاء سبب آسیب دید و اشکال پیدا کرد و التحاق احکام نشد، کل سبب از سببیت نمیفته. بنابراین این که شما میگید به اصطلاح خرجت عن التحاق الاحکام، این خرجت رو به کلی ما قبول نداریم، یعنی یک جزء از سبب خرجت. سبب که فقط مادره نیست، که مادره هست و بچه هم هست و فهل هم هست و بیشتر در وحدت فهل
بخش شرعی حساب کردیم، پس یکیش از بین رفت رو روح کامل نیست دیگه. اگر گفتیم این سه روح نست برای رضا شرعی،
سه جزء یک علت هستن، نه سه روح، نه علت مرکبه، یعنی اونی که منشأ می شود که حرمت نشر بکنه و این زن بشه مادر، این شوهر زنم بشه پدر، بچه های این زن بشن بچه های خواهر برادر این مرتضع، این سبب نشر مرکب است از ارتضاء 15 مرتبه به ارتضا 15 مرتبه صدق به ارتضا 3 جزء داره، مرزه و مرتضه و فعل. یه جزش اگر آسیب دید کل سبب آسیب میبینه. این اول کلامه. و اصلا ما نمیدونیم شارع که قرار داده است این ارتضاء 15 مرتبه را به این شکل منشأ نشر حرمت، یه امر تعبدی است، یه امر تعبدی به اصطلاح جعلی و قراردادی و اعتباری شارع. و وقتی شارع گفته است این منشأ نشره، عرف اگر گفت 15 مرتبه صدق میکند رضع، باید بگیم که سببیت از سبب نشر حرمت محققه، نباید بگیم خرجت ان
اتفاق.
این هم نکته سوم که
عرف نمیتونه دخالت کنه،
مرحوم محقق داره. عرف چی میگه؟ ما بیشتر رو عرف فکر کردیم که اتفاقا صاحب جواهرم رو عرف خیلی سکه میکنن. من واقعا از شما میپرسم، این بچه یک خانومی یه آقایی رو بچه رو دادن به یک خانومی، این خانم شوهر داره و شیر داره و بچه دار شده و بچهش هم متولده و حالا بچهش میخواد 2 سال شیرشو خورده یا نخورده، از شیر این بچه داره به بچه دیگری شیر میده و این بچه دیگری هم هنوز 2 سال شیر خوردگیش تمام نشده، در بین حولینه 14 تا شیر در حال حیات کامل از این زن خورده، در 15 وسط 15 یا برخی از 15 یا اول 15 زن مرد، ولی امتصاص تمام شد، یعنی بچه پستان را رها نکرد، بچه امتصاصش را ادامه داد تا رضعه 15 تمام شد. آیا در اینجا عرف میگوید 15 رضعه صدق نمی کنه یا صدق می کنه؟ اگر عرف میگه صدق نمی کنه بله، اگر عرف گفت صدق می کنه، موضوع تحریم و موضوع نشر حرمت محققه. ما هم معتقد هستیم که منشأ تردید خود محقق همین مسئله است و ما هم بیشتر طرفدار این قضیه هستیم. حالا دیگه استدلال هم نیست، واقعا استظهاره، نه استدلاله، استظهاره. بنده عرض میکنم اگر از مردم بپرسیم در یک چنین صورتی که بچه در مرحله 15 پستان مادر رو رها نکرد، مادر نفسش قطع شد، سکته کرد و مرد، ولی بچه داره به امتصاصش ادامه میده، به امتصاصش تمام شد، هر 15 مرتبه هم شرایط امتصاص رو و حیات رو داره، به طور کامل هم شیر شد و تروی و تترک و تنام، یعنی بچه نوشید و پستان رو رها کرد و خواب رفت در مرتبه 15 هم و تمام شد. عرف میگه اینجا صدق نمی کند 15 رضعه، یا میگه صدق می کند؟ بنده ادعا می کنم که عرف صدق میگه صدق می کند، شما میگید نمی کند. دیگه العرف به بابک، العرف به بابک، یعنی باید از مشتی حسن و مشتی حسینی که ذهنشون خالیست از فلسفه، چون بعضی دوستان بیجرود میگفتن که بالاخره ولو یک لحظه این شیرت حالا حیات بوده اراده نبوده. حسریه هم صاحب جواهر هم شهید میفرماین کی گفته است اصلا اراده قصد و اراده در ارضا شرطه؟ اصلا قصد و اراده هم در ارضا شرط نیست، ولذا در حال خواب اگر یا بخشش در حال خواب بود اراده و قصد نیست. در اونجا از اراده و قصد شما میگید تأثیر نمی کنه، تأثیر می کنه، پس اصلا قصد اراده هم معلوم نیست شرط باشه. بنابراین ارزه نکن
علی از باب رضا، نه از باب
رضا، بله از باب ارزه نباشه، از باب رضا، بله عرض کردم اینه که تصریح میکنن و ایشون هم تصریح میکنن، میگن لو قلتم که ارزه نکن اینجا شامل نمیشود چون در ارضا اراده شرطه، میگیم خیلی خوب روایات اختصاص به ارضا نداره، کسی را ما گفته است رضا
و روایات علمی لبن یعدی، از حیث علمی این لبن یعدی اثر گذاره و اون میته
است، اون بحث دیگه است. نه ببینید اثر گذاره ملاک، ما ملاک عدده، اگر ملاک تأثیر اشتدت عزمه و نبتت نهمه به 14 اصلن و عدد رو با قبول نداریم. اگر واقعا 2 متخصص پزشکان گفتن که با همون 14 با همون 10 عزمش اشتده و لحمش هم نبته، ما میگیم حرمت محققه. ولی جا گفتیم 3 ملاک داریم، یک ملاک اینه که در کمتر از 24 ساعت نباشه که عدد دخالت نداره، یک ملاک شد عدم نبت لحمه که عدد دخالت نداره، یک ملاک هم عدده که اون دوتا دخالت نداره. ما در ملاک سومی که با ملاک عدد داریم کار میکنیم، یک صورت مسئله پیدا شد، یه فرع، در این فرع میگید حرمت نشر نمی کنه یا می کنه، مرحوم محقق تردید می کنن و خودشون هم تعبیر می کنن که مثل ارضاء به اصطلاح بهیمه است. ما میگیم اولا تعبیرتون رو خیلی دوست نداریم و ثانیا این که ارضا صدق نکند، ولی عرف 15 مرتبه رضا رو به اصطلاح صدق میکند. اگر عرف رو صدق میکند باید بگیم درسته، و شاید منشأ تردید خود محقق هم همین مطالب باشه. بنابراین این بحث دیگه بیشتر از این مطلب نشیم، بحث
رو در صفت ما اینجا نداریم، ما در نصاب در بحث گندم، در زکات داریم، در آب کور داریم، در همه موارد اگر اینطوری بخوام به عرف مراجعه بکنیم و بگیم به عرف واگذار میکنیم که عدد
در همه جا به عرف مراجعه میکنیم اتفاقا
قطعا.
اگر شارع این یک اصل نیست که صد بار اینجا ما گفتیم،
روایت وقتی نفس روایت هست اینجا بحث
میکنم
اجازه بدید،
صد بار اینجا گفتیم، صد بار اینجا گفتیم، اگر شارع خودش چیزی را معین فرمود علال رأس و القین، اگر اجازه بدید اگر معین نفرمود گفته همه فرمودن ملاک عرفی
است.
شارع گفته از 15 رضعه، رضعه چیه؟ شارع چیزی نگفته، شارع نگفته رضعه یعنی چی؟
یه خشته
عرف میگه رضعه یعنی چی؟ عرف میگه یعنی بچه از پستان مادر شیر بنوشد، البته از پستان بودن رو روایت هم گفته، اما عرف میگه این رضعه هست یا رضعه نیست. باید حتما باید مثلا این بچه مثلا از یک زن پرشیر باید شیر بخوره؟ نه. از یک زن کمشیر باید شیر بخوره؟ نه. کمشیر و پرشیر دخالت نداره، قوی بودن و قوی نبودن اون زن دخالت نداره. از عرف میپرسیم، اگر شارع خودش فرموده باشد صدق رضع متوقف است بر این که مثلا بین حولین باشه چون چه فرموده است، میگیم بعد از 2 سال لا رضا بعد الفتاق، ولی اگر شارع نفرموده است ملاک عرفه. در کرم هم همینجوره، وجب ملاک متوسط عرفیه، در عدد همجا ملاک عرفیه. حالا که شما اشاره کردید من یه نکته دیگرم از عدد بگم که عرض کنم که اینجا میفرماین این که ما میگیم 2 سال، این که میگیم 2 حول این شرط است و 2 سال باید به اصطلاح نگذشته باشه و لا رضا بعد الفتام، این سال شمسیه به قول ما یه سال قمریه، این می‌فرمایند این سال قمریه مثل همه جاهای دیگه، چنانچه در هر حکم شرعی که به اصطلاح زمان گفته شده در احکام شرعی، هر جا زمان گفته شده زمان شرعی ماه‌های قمری است نه ماه‌های به اصطلاح شمسی، و خب فرق می‌کنه، 10 روز حداقل تفاوت می‌کنه. اگر نه در نظر اینطوره که اگر نظر کرد مثلا یک ماه روزه بگیره، ماه قمری مورد تأکید به اصطلاح عبارته. اگر در معونه سال را که در خمس مثلا هست، سال قمری مقصوده، و هر جا که زمان مطرحه. این هم یک مسئله که اینجا باید رعایت بشه. در حولین هم که آیه شریف فرموده است والوالدات التي يرزقن والوالدات يرزقن اولادهن حولین کاملین، حولین کاملین اینجا 2 سال کامل، 2 سال شمسیه یا 2 سال قمریه؟ 2 سال قمریه، نه 2 سال شمسیه. حولین کاملین قمریست نه حولین کاملین شمسیه.
اون آیه عجب 21 ما میدیدیم
چی؟
و حمله و فصال و سلاسون شهرن
شش. بله حمله و فصال و سلاسون شهرن 3 ماه، بله یعنی
9 ماه و 21 ماه
3 ماه، 3 ماه، ما چه ماهیه؟ ماه قمریه نه ماه شمسی. هر جا زمان در احکام جزء علت شد یا علت شد یا جزء موضوع بود یا در حکم آمده باشه، زمان قمری است نه زمان شمسی. این بحث ها اینجا تمام، از این دو تا مسئله بگذاریم. بعد میفرمایند که یستحب، که اگر انسان خواست بچه‌شو شیر بده، این بحث شما رو هم عرض کنم، ان يكون لبن لفهل واحد فلو ارزت بلبن فهل واحد مئتون حرم بعضهم على بعض، یعنی اگر مثلا به قول ایشون 100 تا زن گرفته، یعنی یه مرده ولی 100 تا زن گرفته و زنا بعضیاشون شیر دادن بعضی رو دارن، حرم بعضهم على بعض لفهل واحد و کذا لونه که هر فهل اشرم و ارزت کل واحدت واحدن و اکثر حرمت تناکه بینهم جمیعا، یعنی بین خود اونها حرمت تناکو ولو ارزت اسنین به لبن فهلن لم یحرم احدهما. اگر زن به اصطلاح فهل متعدد شد لم یحرم، ولی اگر مرتضع متعدد شد عرض کنم که بین خود اونها یحرم تناکو، ولی بین به اصطلاح مرضع و مرتضع حرمت تناکو را نمیگن. این عبارت اینه دیگه، ببینید از شرط رابع ان یکون لبن لفهل واحد فلو ارزعت به لبن فهل واحد مئتن، یعنی ارزعت به لبن فهل واحد مئتن این فاعل مئتن یعنی صد تا زن اگر با یک شوهر بسازن بدن، اینجا حرم بعضهم علی بعض، اما این موجب این نمیشد که ام حساب بشند و بچه هاش بچه های این حساب بشند و در حقیقت یحرم ما کل ما یحرم من یحرم یحرم من رضا پیش بیاد. بله و عرض کل و اما و کذا لو نکه الفهل عشرن و عرض کل واحدت واحدن او اکثر حرمت تناکو بینهم، اما لو عرض اسنن بلبن فهلن لم یحرم احدهما علی الاخر. و دیگه حالا یه روایت محجورم هست، این بحث رو بذاریم برای بعد، حالا من مجددنم بر خدمتون عرض میکنم. اگر قرار شد انسان بچه رو به دایه بده، گفتن که باید به زن بهترین است، نباید بهترین است به زن مسلمه عفیفه وضیعه. این عبارت مال مرحوم محققه. البته چون روایات زیادی در مسئله هست که بخشیش رو صاحب جواهر نقل میکنن، بخشیش رو به ایشون اشاره میکنن، و یک حقیقت بیشتر نیست و اون اینه که شیر فوق العاده در بچه تأثیر داره، ولذا گفتم که یستحب و ان یختار للرضا العاقلت المسلمت العفیفت الوزیعه. وزیعه به الف همزه، وضعیت به معنای نظیف و به معنای به اصطلاح تمیز هست. من خیال میکنم یعنی با وضو بودن، ولی حالا اگر وضعی رو اونجور معنا نکنید، یعنی حتی امکان اون زن مسلمه عفیفه از کنم که عاقله وضعیه باشه، یعنی نظیف باشه. این نظافت در اینجا بعید نیست که از کلمه همون وضو گرفته شده باشه، چون با الف همزه است، با عین نیست. الوضیعه یعنی نظیف، لغت مراجعه کردم الوضیعه
از نور
است تا حدیث هم
از ضیا.
بله
چشمش آب نچکه، آجا چشمش آب نچکه،
نور وضیعه
نورانی
زیبا باشه،
زیبا باشه. زیحسنا هم هست بله، اما وضیعه به معنای نظیف و حسنا هر دو اومده. سه تا معنا در چیز کردن در لغت من المنجد من مراجعه کردم. وضیعه رو میگه به معنای نظیف هست، به معنای حسنا هم هست، یکی دو تا معنای دیگه هم میکنه که ارتباطی با این وقت پیدا نمیکنه. اما اینجا که گفتن وضیعه، من میگم نظیف رو اگر بگیریم، چون خود وضوع هم از این باب گرفته شده، اشاره باشه به این که یسته با این که اون دایه در موقع شیر دادن وضو بگیره. ولذا بعضی مادرام الان وقتی میخوان افتخار بکنن به این که بچه‌شون آدم خوبی شده، میگن من هیچ وقت بی وضو به بچه‌م شیر ندادم، همیشه وضو گرفتم به بچه‌م شیر دادم. یعنی زنای متدین و مسلمان بیشتر این کارو میکنن. حالا بعضی رو من وضو بگیرید یا من تمیز بگیرید یا من زیبایی بگیرید، یعنی زیبایی باشه، در زیبایی هم اثر داره. حالا روایات دو چند تا روایت هست، من دو تاشو میخونم باقیشو میذاریم بعد، که روایات میگوید شیر مؤثر است در بسیاری از روحیات و اخلاقیات. از امام باقر سلام الله علیه هست که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا تسترز او الحمقاء الامشاء. زنای حمقاء یعنی کم هوش ظاهرم، همون هم رو داشته باشه، هم رو بله در برابر
همشا، هم چشمشون عشق میریزه
چی همشا رو میگی؟
همشا
چشمشون عشق میریزه. فا این اللبن بیشتر تعلیل مورد بحثه، فا این اللبن یعدی و ان القلام ینزع الى اللبن، یعنی شیر حتما تأثیر میگذاره و فرزند به طرف اون شیر میره، یعنی خصوصیات اخلاقیاتی که در اون مادر هست به طرف در شیر اثر میذاره. ظاهرا امروز هم در دنیای امروز اثبات کردن که غذا نه تنها شیر، انواع اقسام غذا در روحیات و اخلاقیات هم اثر میذاره، حتی غذای حرام، غذاهای به اصطلاح ولو در ظاهر از بازار مسلمین گرفته شده باشه ولی حرمت واقعی داشته باشه، یا مثلا ماهی، دیار حاشیه نریم و بقیه بحث نمیذاریم برای بعد، در شارع گفته است ماهی فلسدار حرام، فای ماهی غیر فلسدار رو حرام کرده، بعد میگن یکی از اخلاقیات ماهی ها ماهی فلسدار آرام ترین ماهیه و ماهی های غیر فلسدار در حقیقت شیطان ترین و شیطان به اصطلاح اذیت کن هستن و این در اخلاقیات انسان اثر میذاره. لذا حتی در بانک به اصطلاح عامه ما و اهل سنت کل اون چه دریا هست حلال میدونن، ولی ما با روایات آیه کلش را میگه اولالکم ما فی البحر، ولی روایات میگه باید این خصوصیات رو داشته باشه. بعد یه بحث انشاءالله برای بعد. صلی الله علی محمد.
اگر این ماهی فرمودید فلس نداره،
مرحوم احسان بخشش.